الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. المسألة الثامنة في إمامة باقي الأئمة الاثنى عشر عليهم السلام در إمامة بقية أئمة دوازده گانه صلوات الله عليهم أجمعين. قال و النقل المتواتر دل على الأحد عشر ولوجوب العصمة وانتفائها عن غيرهم. این دیگه احد عشر میشه ها دیگه مثل این ساخته اطلاع میگیره بله مطرف میشه خب بناش بر اساس چیه؟ برای چی بنده مبنی مفرد؟
خاطر غیر متعلقونه
هم خاطر
ترکیب منزی شه یکی از داره
بلندتر؟
منزی بحلبن کرد
خب خب توی غیر منصرف هم یکیش از اسبابش تاکید بود نه؟ تاکید نبود تو؟ اسباب نوبانه؟ بله مال غیر منصرف نیست بس هم مال ترکیبش بله فی امامت باقی لعیم مثل اثناعشر غلطه؟
اثناعشر
اونجا بازده که
اثناعشر
بله فی امامت باقی لعیم مثل اثناعشر علیهم السلام قال و النقل المتواتر دل على الأحد عشر ولوجوب العصمة وانتفائها عن غيرهم ووجود الكمالات فيهم. اما در مورد باقی ائمه علیهم السلام هم نقل متواتر داریم که تک تک اینا امام بعد از هم بودن و هم این که عرض کردیم که امام باید معصوم باشه و جز اینها ادعای عصمت هم حتی در مورد کسی نمیشه کرد و کمالاتی هم که اینها داشتن همه مقتضی این بود که چه از حیث علم و قدرت و معجزاتی که دارن فقط اینها امام باشن. اقول و لما بین ان الامام بعد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هو علی بن ابی طالب علیه السلام شرع فی امامت الائمه الاحد عشر و هم الحسن بن علی ثم اخوه الحسین ثم اخوه الحسین ثم علی بن الحسین زين العابدين ثم محمد بن علي الباغر ثم جعفر بن محمد الصادق ثم موسى بن جعفر الكاظم ثم ولده علي الرضا ثم ولده محمد الجواد ثم ولده علي الهادي ثم ولده الحسن العسكري العسكري ثم الإمام المنتظر. بعد از اینکه بیان فرمود که امام بعد از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علی بن ابی طالب شروع کرد در امامت ائمه 11 گانه بعد از آن حضرت که حسن ابن علی و امام حسین علیه السلام تا آخر اسامی مبارکه کنند و استدل علی ذلك به وجوه ثلاثه و بر این مطلب به سه دلیل استدلال کرد. الاول ان نقل المتواتر من الشیعه خلفا عن ثلاث نقل متواتر از شیعه قائم است به این که چیه پیوسته در هر طبقه ای فانه یدل علی امامت کل واحد من اولای بالتنسیس که این دلالت میکند بر امامت هر یک از ائمه علیهم السلام تکرر به نسلی که از امام قبلی رسیده است بلکه نسلی که از پیغمبر در مورد همه اینها رسیده است. فقد نقل المخالفون ذلك من طرق متعددة تارة على الإجمال وأخرى على التفصيل. و از خود مخالفان هم نقل شده است این مطلب به طرق متعدده، گاهی به اجمال که توی حتی صحاحشون اومده که مثلا لا یزال و حاضر دین ها معیدن یا نمی دارم همچه امثال این ها، این دین پیوسته مثلا منی است و معید است و نمی دارم حالا عبارات یادم نیست، مادام که 12 خلیفه یا 12 خلیفه امام این رو چیه درش خلافت کنن و امامت داشته باشن و اینو خود اهل سنت گفتن. بعدش یه تیکهی داره که باز اونا رو حذف کردن که حضرت همونن کلوم من قرائش مثلا، بعضی نگفتن بعضی گفتن یه هم بر این آهسته تر گفته و این جور روایات که به طور اجمال دلالت میکنه یا مثلا یا علی مثلا انت و الائمتو مثلا من ولدکه امثال اینها روایت 12 نفر اینها خیلی داریم در کتب اهل سنت هستن و تارکن علت تفصیل حتی تفصیلش هم در بعضی کتاب های اهل سنت نقل شده که 12 امام با اسم و اینجوری بیان شده هم. الان هم توی مدینه با همه این خباست هایی که وهابی ها دارن نمیدونم رفتی دیدی نه توی مسجد النبی اسم 12 امام علیه السلام هست توی اون یکی از این چیزهایی که سقفایی که اومده وسط چیزی گرده و اینا اسم 12 امام علیه السلام هست ولی اینا از همون زمانه عثمانیه که باقی مونده که اگه وهاب ابن درست کرده باشه حالا بعد اضافه کردن این قسمت قدیمی بوده و اینها هست. البته خب چیزای دیگه هم داره مثلا ابوبکر صدیقی که اونها نوشتن ها حتی شاید خالد و نمیدونی حرفا اسامی دیگه هم هست داره؟ ابو هریره بله ابو هره بابای گربه بله خدمت شما هست که حرفا هست. خب کتاباشون هست خلای حال کما روی عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم متواترا همون گونه که هست که هم بر روایت شده هست که فرمودن به تواتر به حسین علیه السلام هازا ابن امام ابن امام اخو امام ابو ائمه تسعه تاسعهم مهدی هم حالا ما عبارت چه عمل کردیم بله این فرزند من امام است، فرزند امام است، برادر امام است، پدر نه امام است که نهمین آنها قیام کننده ایشان است و غیر ذلك من الاخبار غیر از این روایت هم زیاد داریم و روی ان مسروق مسروق گفت که بینا نحن عند عبدالله ابن مسعود ما پیش عبدالله ابن مسعود بودیم اذ قال لو شابون هل عهد الیکم نبیکم صلی الله علیه و آله و سلم کم یکون من بعد خلیفه، یه جوانی که سیاست نداشت نمیدونست که این اسمها رو نباید بگه این سوالات رو نباید بکنه یا گردنش میزنن پدرش در میارن، پرسید که آیا پیغمبرتان با شما پیمانی سخنی در این مورد نداشت که بعد از من چند تا خلیفه یا جانشین خواهد بود؟ حال انک لحدیث السن تو جوانی این حرفا رو نمیدونی نباید بتونی ابوبکر و عمر و عثمان و بنی امیه خلاصه انتقام بگیرنده و این نهاده شیء ما سهلنی احد عن، خب این چیزیه که من که بگیم سن نمیدیدم کسی از من نپرسیده اینگر نعم عهد الینا نبینا صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی چقدر اختناق بوده و چقدر حرفای چسبت پر کردن ذهن اینا رو که سوالش هم کسی نمیکرده، پیغمبر ما با ما این پیمان را داشت که ان یکون بعد حسنا عشره خلیفه که بعد از او 12 خلیفه باشد عدد نقباء بنی اسرائیل به عدد نقباء بنی اسرائیل. الوجه الثانی قد بینا ان الامامه یجب ان یکون معصوما و غیر هؤلاء لیس معصومون اجماعا. وجه دوم این که بیان شد که بیان کردیم که امام باید معصوم باشه، خب غیر از 14 معصوم ما و 12 امام ما بل اجماع کسی معصوم نیست، فتعینت العصمت لهم، از حالا که عصمت معینه مال این هاست چیه؟ امامتشون ثابته، مضافاً بر این که ما از جدیه گفتیم چیه؟ اصلا ما به ائمه کار نداریم. امام باید معصوم باشه. خود این مقتضی این است که خداوند تبارک و تعالی 12 معصوم امامانی معصوم خلق کرده باشه. خب غیر از اینها هم که کسی جرأتی اینا کردی ادعاش حتی بکنه. و الا لازم خلو و زمان عن المعصوم. چون اگر معصوم نباشه اون قاعده اصلی که بیان کردیم خداوند متعال لازم است امام معصوم قرار بدهد بخند به هم میخور. بله فتعینه الهو و الا لازم خلو و زمان عن المعصوم. لازم میاد که دیگه امام معصوم زمان معصوم نداشته باشه یعنی که موسیم باشه و بیان استحالتا الوجه الثالث وجه سوم ان الکمالات النفسانیه و البدنیه به اجمعها موجودت فی کل واحد. کمالات نفسانی و بدنی که در مورد امیرالمومنین علیه السلام گفتیم در واحد واحد تک ائمه علیه السلام موجود است. همون قدرت جهاد و جنگ و علم و مسائلی که در مورد حضرت امیر بوده همه دارن ائمه معصومین. و هر یک از اینها کما هو کامل فی نفسه کذلک کذا هو مکمل لغیره. همونجور که خودشون فی نفسه علم و کمالات و قدرت و معجزاتشان تام و کامل بود، اون قدرت تعلیم و تربیت و هدایتگری و رهبری جامعه هم برایشون کامل بود. این وذالک یدل علی استحقاق ریاست. اینا همه دلیل بر اینه که ائمه علیهم السلام استحقاق ریاست عامه دارن. لانه افضل من کل احد فی زمانه. چون امام از هر شخصی در زمان خود افضل است و یقبح عقلا تقدیم المفضول. عقلا هم نمیشود که مفضول رو بر فاضل مقدم داشت. فیجب ان یکون کل واحد منه اماما و هذا برهان لمی. پس هر کدوم باید امام باشه. اینم برهانی است که از معلول به علت میگیم چون باید خدمت شما هر صورت که بله چون که ائمه علیهم السلام کامل هستند پس باید چه امام باشن. یعنی چون امام هستن باید معصوم باشن، یعنی چون معصوم هستن باید امام باشن، چون کامل هستن باید رهبر باشن. المثلت التاسعه فی احکام المخالفین. مسئله بعدی در احکام مخالفین اهل بیت. آیا اینا کافرن؟ اینا مسلمانن؟ حکمشون چیه؟ قال و محارب و علی علیه السلام کفرتون و مخالفو و فتقتون. اونایی که با علی علیه السلام روبرو ایستاده اند اینا کافرند بلا شبه. اونایی که با علی جنگیدن اینا همشون چیه؟ کافرند و محارب و ملحد. ولی اونایی که نه با علی جنگم ندارن ولی غیر علی را به علی صلوات الله و سلام علیه مقدم می‌دارن یا اسمت چه قبول ندارن یا امامت چه قبول ندارن، خلاصه کسی دیگر جایگزین کردن، اینا همشون فاسقند. فاسقی هم که در اینجا میگن نه به معنای فاسق نیست که ما در فقه می‌بینیم که ایمان دارد اما چه عدالت ندارد. اینا توضیح میدن خود مرحوم علامه. بله اقول المحارب لعلی علیه السلام کافر. کسی با امیرالمومنین بجنگه که اون کافر. لقول النبی صلی الله علیه و آله و سلم حربک یا علی حربی ولا شک فی کفر من حارب النبی صلی الله علیه و آله و سلم. و پیغمبر فرمود جنگی با تو جنگی با من است و شک هم نیست که هر کس با پیغمبر جنگ کند کافر خواهد. حالا این تیکه از استدلال، البته استدلال خیلی قوی در اون جهتش نیست، چون خب در مخالفتش هم به همین شدت ما داریم. حالا اهل سنت بگی این روایت رو نقل کردن، خب چیز دیگه هم نقل کردن. هر کس که غیر امیرالمومنین و علی مقدم هم بداره کافر مشرک ملحد زندی. خلاصه این مضامین از کتب اهل سنت کاملا قابل اثباته و صرف حرب نیست. و البته اهل سنت اگر بخوان روی این روی اونا قبول نکن، خب این قبول نمی کنن. نه، این که محاربه با امیرالمومنین کفرست باید این رو روی ملاک درست کرد. باز اهل سنت زیر باب نمیرن به ملاک. این که خلاصه دیگه این از مصادیق اصلی ناسبی بودنه. و النواسط به چیه؟ به حکم کل شیعه و سنی چیان؟ مرجع خارج از دینه و کافره. و الله اگه بخواه بین استدلال کنی، خب اون استدلال دیگه اش هم باید قبول کنن دیگه، چون در نفس مخالفت با علی هم ما داریم اینجور مرامی. اصلا اهل سنت قاعده ندارن، آقا قاعده ندارن که بگن خب هر کی با علی بجنگه ما کافر میدونیم، بازم توش میمونم. عایشه رو چکار کنن، معاویه رو چکار کنن؟ قاعده ندارن اونا. اگر بخواه رو قاعده صحبت کنن، کمترین مخالفت با ائمه معصومین علیهم السلام با امیرالمومنین طبق قواعد کتابای خودشون چیه؟ کفر و شرک و الحاد و دندبر. اگه تخار خواه همینجور رو صحبت کنن، اصلا اهل سنت قاعده نداره هیچ کارشون. در خود مثلا اجماعی که میگن برای پرستن، تا حالا یک قاعده بگن که اجماعی که ما میگیم منظور چیه؟ زوره دیگه. و اما مخالفو فی الامامه، اما حالا کسانی که آمدن تو چیه؟ مخالفت بکنن با امیرالمومنین در امامت. فقد اختلف قول علماء الافتیهم، اینجا اختلاف شده. فمن هم من حکمه به کفرهم، بعضی حکم به کفرشون کردن، لانهم دفعوا ما علم ثبوت من الدین ضرورتن، چون اینایی که منکر امیرالمومنینن همشون مسئله به ضرور معلوم از دین را دارن انکار میکنن. قصه قدیر ضرورت دینه، ضرورت شیعه و سنیه، نمیشه انکارش بکنن. سنی هم نمیتونه انکار بکنه، معناش هم نمیتونه انکار بکنه، قوائمش هم نمیتونه انکار بکنه. بنابراین اینا گفتن کافرن مسلمن. و هو النص الجلی الدال علی امامته، و این نص جلی دالیه بر امامت امیر المومنین که هر مدر تعییلات بارده بکنه. مع تواتر متواتر هم هست. و ذهب آخرون الی انه فسقتون و هو الاحمر، یک گروه دیگه گفتن نه اینا کافر نیستن، فاسقن. و هو الاغوا، اغوا همینه که بگیم اینا کافر به معنای این که نجسند و زنشون رو میشه اسیر کرد و نمیدونم مالشون رو میشه برد و این حرفا نیست، لذا بهشون میگن فاسق. و هو الاغوا. ثم اختلف هؤلاء على اقوال ثلاثه، اینجاست که باز بر سه قول شده اند علمای ما. احدا انهم مخلدون فی النار لعدم استحقاقهم الجنه، یه عده گفتن که اینا مخلد در دوزخن به خاطر اینکه کسی که مسئله به این مهمی از ضروریات دین را انکار بکنه، و این مثل اینکه رسالت پیغمبر را انکار کرده، این دیگه استحقاق جنت نداره. از ثانی قال بعض انهم یخرجون من النار الی الجنه، یک گروه دیگه گفتن که اینا از آتش به بهش خلاصه برده میشن، آخرش که اینا دیگه عذابشون رو دیدن میرن میده. از ثالث مرتضی ابن نوبخ و جماعت من علماء اینا، سوم اونی که ابن نوبخ و جماعت دیگر علماء ما انتخاب کردن که انه یخرجون من النار لعدم الکفر الموجب للخلود ولا یدخلون الجنه لعدم الایمان المقتضی لاستحقاق الثواب، گفتن که اینا خارج از آتش میشن چون اون کفری که موجب خلود بود کفر در توحید و رسالت بود و اینا اونو ندارن. مثلا ولایت خلود الجنه، اینا به بهشت هم برده نمیشن، چون که بهشت رفتن هم مقتضی این است که ایمان مقتضی داشته باشه که اینا اون اقتضی که مستحق ثواب باشه ندارن، چون کسی انکار امیرالمومنین علیه السلام بکنه و امامت ائمه علیه السلام ولو آخرینشان را، این ایمانش ناقصه. وقتی ایمان ناقص بود دیگه چیه؟ استحقاق ثواب میشه. حالا مجموع این بحث ها خدمت شما عرض شد که فکر میکنم اونی که قطعیست و بقیه اختلافات هم به همین برمیگرده، مگر که خلافونه اختلافات لفظی میشه، این است که اهل سنت از حیث این که به حجت منکر ضروری دین شدند، بلکه ضروری ترین ضروریات دین، خب اینا قطعا شرایط ایمان رو که ندارن، داخل در مؤمنی نیست و استحقاق ثواب هم ندارن، جایی هم ما غیر از بهشت جهنم نداریم که بگیم یه جای سوم میدار میبرن مثلا توی خیلیون بکشید، این هم که نداریم. اگر مستضعفند، یعنی حق بهشون نرسیده، تو خیلی از کنبی ها ممکنه مستضعف بشه، هستن تو سوئیس، هستن در آمریکا، تو اروپا، تو فرانسه. این از همون اول که مسلمان شدن با سنی ها مسلمان شدن. الان اکثر این که حساب پیشرفت میکنه پیشرفت میکنه در اروپا، اینا سنی ها غالبا شیعه که نیستن. و اگه مستضعف باشن که شیعه مستضعف هم برجد حالا حکم خاص خودشه، در این با اون مقایسه نمیشه البته. برجد مستضعف، مستضعف دیگه اینو بر امتحان دیگری روز قیامت بدهد که معلوم بشه های مؤمنه یا کافر. اما اگر مستضعف نباشه، خب بلا شبه داخل در اهل ایمان نیست و انکارش چیه؟ موجبه این میشه که از اهل ایمان خارج بشه. ولی در این که در دنیا حکمشون حکم باقی کفار است، به این معنا که دیگه اینا خون و مالشان هم حلال است، فکر نمی کنم احد از علما گفته باشه. این چه بحث شاید لفظی بشه، کسی نداره این حرفو زده باشه. اگرم گفته باشن توی کتاب یا فلان اینا، یه بحث علمی گفتن، ولی در مقام عمل با خودشون ادله دیگه میگن نه البته چنین نیست و اونها از این قواعد مستثنا هستن. و البته در آخرت که حکمشون حکم باقی کفاره، هیچ شبهی نداره. اهل سنت در آخرت حکمشون حکم باقی کفاره، اگر بدتر از اونها نباشه قطعا بهتر نیست. ولی از جهت دنیا هم من نمیدونم، یک نفر از علما بعید میدونم این حرف را زده باشه و تا آخرش هم که باید واسطه باشه که اینا حکم بقیه کفار رو دارن. لذا تقریبا بحث میشه یک مقدار بحث های لفظی. حالا اینا اسمشون رو مؤمن بذاریم، بگیم البته مثل بقیه کفار میرن به جهنم مگر این که متضعف باشن، بگیم اصلا کافرن، ولی خب برجت در دنیا اینا را باید چیه؟ حکم کفار را به طور کلی از همه جهات برایشون بار نکرد، طهارت، نجاست. خلاصه مطلب این باید باشه ظاهرا. ولی اینی که حالا کسی گفته باشه که اینها مثلا به بهشت میرن، من اینا من تحقیقشو ندارم خیلی، ولی بعیده که کسی از شیعیان پیدا شده باشه و حکم کرده باشه که سنی به بهشت میره. مگر باز همین گفته باشه خب بعد از اینا چون مستضعف بودن نمیدونستن، حق واسه واضح نشده و اگر حق واضح میشد مثلا انکار نمیکردن، لذا خدا از باب علمش حالا یک امتحانی هم بکنه روز قیامت که بالفعل همینا جزء اهل ایمان بشن. مگر از این باب گفته باشن؟ ولی شما سراغ دارید جایی مثلا احتمالش میدید کسی از شیعیان گفته باشه سنی رو بهش میره؟ دیدید جایی؟ یا از اون طرف آیا احتمالش میدید که کسی گفته باشه آقا همون جور که الان جنگ با کفار واجبه و بعد اونا نجس هم هستن، سنی هم این حکم داره؟ توی علما بعیده. عرض میکنم ممکنه باش کسی هم گفته باشه به ملاکات ادله اینجوری هست، ولی بعدا میگه البته ائمه علیه السلام به ما رخصت داده هم کنار طاهر حساب کنیم، لابده چیز اینجوری میگن کنارش. یعنی اینی که سنی را کسی نجس حساب بکنه، حالا شما آره نکاهی ظاهرن که همه این اختلافات اختلافات لفظیه، به یک نحوی قرینه آوردن که به امر واحدی برمیگرده. حالا یادم باشه باز من در خصوص این مسئله هم چیه نگاه بکنم یا خودت نیبوله دیگه. خب المعاد والوعد والوعید مقصد خانه آیا تصلو به ذالک حکم المثلین واحد و سمع دل على امکان المماثل اقول هذا في هذا المقصد في هذا المقصد مسائل. مقصد ششون مقصد معاد است که مسئله اولا في امکان خلق عالم آخر. مسئله اول اینه که آیا عالم دیگه اصلا میشه خلق کرد؟ به اسمش بذاریم عالم آخرت یا نه؟ وعلم ان ایجاب المعاد يتوقف على هذه المساله ولعجل ذلك صدر في اول المقصد. بدان که اثبات کردن معاد متوقف بر این است که ما امکان خلق عالم دیگری را بیان کنیم، لذا اول در صدر مطلب این را آوردن. وقد اختلف الناس في ذلك در اینجا اختلاف شده است و اطبق المليون علیه، تمام ملیون و اهل مذاهب و ادیان گفتند که بله هیچ مانعی نیست که خدا همونجور یک عالم خلق کرده صدا عالم دیگه هم خلق کنه، یک عالم آخرت باشه. و خالف فی الاوائل، فلاسفه که در اینجا مخالفت با این مسئله کرده اند که خب البته اون حقشونه، چون همون همین عالم را مخلوق نمیدونن، در فاصله یک خلق دیگه هست. این هم میگن از را نوادر خودش بوده. حالا یه عده از فلاسفه ما متوجه کنه حرفا نشدن دو بین موحد یا چی و بحث دیگه. و خالف فی الاوائل اینا گفتن نه چیزی ممکن نیست. و احتج الملیون بالعقل، اهل مذاهب و ادیان دلیل عقلی آوردن و همچنین دلیل سمعی. اما العقل فنقول العالم المماثل لهذا العالم ممکن الوجود. دلیل اول اینه که گفتن خب عالم بعدی که مثل این عالم اون ممکن الوجوده، لان هذا العالم ممکن الوجود، چون این عالم ممکن الوجوده و حکم مثل اینه واحد، پس اون دومی هم چیه مثل اینه و امکانش هست. فلما کان هذا العالم ممکنن وجب الحکم على الاخر بالامکان، همانطور که این عالم ممکن الوجوده عالم دیگر هم ممکن الوجوده. و الى هذا البرهان اشاره به فوری حکم مثل اینه واحد، و به همین برهان اشاره کرد که فرمود حکم مثل این واحده، همون که یک بار این عالم خلقش ممکن بوده خب عوالم دیگه مثل این ممکنه خلقش. البته این دلیل که اینجا میارن دلیل کاملی نیست، مگر با توجه به حرفایی که بعد میزنن، چون آخه اونا هم نمیگن که امکان ذاتی عالم دیگری نیست. به عدل چپ دلیل قبیل دارن، مثلا با یه عالم دیگه بخواد خلق بشه کجا خلق بشه؟ این عالم جاشو پر کرده دیگه، چون اینجور عدل نمیارن لذا نمیتونی بگیم نفس امکان ذاتی عالم دلیل بر این است که مثلش هم میشه خلق کرد. ولی چون بعدن جواب میدن که در جای همین و اینه چرت پرتش با میگید، لذا با توجه به توضیحاتی که بعد میدن این برهان چیه کامل میشه، و الا فی نفسه باید توضیحات قبلی از این بشه، و الا فی نفسه کامل میشه. خدای تعالی فرموده اولیس الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العلیم، خدایی که این آسمان و زمین رو خلق کرده مگه نمیتونه مثلشون رو خلق کنه؟ خدا خلاق علیم. حالا اول کریه و وجوب الخلق و اختلاف المتفقات ممنوعه، این همون ادلهیه که اونا آوردن که بله برفرض هم که امکان ذاتی خلق عالم باشه ولی دومی شده یه نمیشه. چرا؟ چون دو سه تا دلیل آوردن که اینا رو ایشون جواب میده. اقول هذا اشاره الى محتج الاوائل به علم امتناع خلق عالم آخر، این اشاره است که دلیل هایی که فلاسفه آوردن بر امتناع خلق عالم دیگری و تقریر و من وجهن، دلیلشن تقریرش از دو وجه. الاول انه لو وجد عالم آخر لکان کرتم لانه شکل طبیعی، فإن تلاقت الكرتان او تباینتا لازم الخلق، گفتن که اگر عالم دیگری بخواد موجود بشه اونم باید چیه؟ کره باشه، چون شکل طبیعی کره است. خدا هم که نمیتونه غیر طبیعت کاری بکنه، اصلا خدا خودش طبیعت جالبه آره چرت و پرت، والا خدا یکی میخواد مکعب درست کنه مثلا چه اشکال داره؟ دین خلقت قبول نداره این حرفا رو بزنه. حالا اگر اومدیم اون کره دیگر هم به وجود آمد، فا این تلاقت الکرتان، اگر دوتا کره با هم دیگه چیه متلاقی باشن، مثل دوتا توپ با هم دیگه بچسبن، او تباینتا یا این که نه فاصله بگیر یکی اینجا باشه یکی مثلا فرض کن سر قبر ارسطو باشه، لازم الخلق یکی اینجا باشه یکی اونجا، خب این بینش فاصله پیدا میشه خلق پیدا میشه، خلق هم که محاله. ولی جواب لا نسلم وجوب الکریت العالم الثانی، میگیم نخیر لازم نیست که دومی چیه کره باشه، اون مثلا فرض کنید که مکعب باشه، دو تا نیم کره باشه که وسط چون خالی این کره تو قرار بگیره. بله سلمنا، حالا اومدی گودی کره باشه، لکن لا نسلم وجوب الخلع لامکان ارتسام ثانی فی سخن بعد الاخلاص. نه لازم نیست که دومی چیه؟ دومی هم کره باشه. اونو میتونیم بگیم بیاد در همین محدوده وجودی بعد افلاق، در اون فاصله بین افلاق، در اون یه جایی که خلاصه پیدا میشه اونو اونجا خلق میکنن که دو تا کره پویندی قرار نگیره. سخن لغتا چی ها یکنه؟ قهر باشه. بله؟ دور رفتگیه؟ آخه این ها خدمت شما شاید که افلاق رو هم ظاهرن خب چسبیده به هم میدونن بیرش خلق آید نیستن. اینکه در سخن بعضی افلاق بخواد خلق بشه باز با حرف اونا جور در نمیاد ظاهرن. حالا سخن یه نگاهی بکنیم. او احاطت المحیط بالعالمین. بله، مگه اینکه یا مثلا بیاد چرا کنه یا بیاد احاطه داشته باشه به نحوی که محیط بر هر دو عالم باشه، بیاد مثلا یک عالم دیگه خلق بشه که همه این عوالم رو در خودش داشته باشه. مثلا فرض کن همونجور که فلک مثلا نهم به قول شما همه افلاک دیگه در جوف رو هستن، یک فلک دیگه عاشقی هم درست بشه که باید همه این افلاک نهگانه چیه در جوف و در شکم رو باشن. هم کردیت حفظ شده، هم کرخرتون از بین نرفته، هم از اون کشتیه تکرای کرخری در که میخواست دست خدا رو ببنده بازم اون چیز خودش رو حفظ. چطور رو این کار معاد میکنید با این محمل آفیس؟ بله. از ثانی لو وجد عالمون آخر شیه نارون و عرضون و غیر ما فا این طلبت امکنت حاضر اناسو لازمه قصرها دائما. میگه خب اگر شما بگید که یک عالم دیگه هم خلق میکنن که اونجا نار داره عرض داره و این عناصر عرب عرب داره، خب ما در فلسفه همین کشکی که حرف نمیزنیم، ما در فلسفه قاعده داریم. قاعدهش این است که آقا نار میل به نار داره، نمیگیم این آتش رو همیشه میخوام برن هوا، میخوام برن هوا دیگه، مثلا بس آتش جاش بالا میخوام برن به کره نار برسن. سنگ شما هر دو ولش کنیم میخواد به زمین برسه. عالم قاعده داره، اراده خدا اینو میتونه اینا رو کشید جدا کنه. بنابراین این وقت اینجوری شد. حالا آمدیم یک عالم دیگه خلق شد، آتش های اونجا اگر میخوام دو مرتبه برن به این آتش های همین عالم برسن، این آتش ها میخوام برن به اون آتش ها میخوام به اونجا، در این حال همونجا نگرش میدارن، میگن شما حق ندارید برید به هوا، آتش های کره زمین فقط این عالم موجود آتش های حق دارن برن به هوا، شما همونجا خودتون بمونید. خب میگن باشه ما میمونیم، ولی این خلاف طبعمونه، حرکت قصریه، چون حرکت دو رقمه، یک حرکت طبعیه مثل میگه نگاه سنگ به توی زمین میل و کشش طبیعی خودشه، یا سنگ به طرف هوا پرتابش میکنه، این قصره، خلاف ذات خودشه، خلاف طبیعت خودشه، لذا میبینی دیگه خسته میشه دیگه، همینجوری همیشه نمیره. میگه من حرکت قصری را میپذیرم ولی محدود، نه اینکه دائمی باشه. خب فلسفه کلی قاعده داره، قواعدش این است که اولا که این تبایع باید قوانین ذاتیشون مراعات بشه، خدا چطور میتونه با این قوانین ذاتی اجسام مخالفت کنه؟ دوم این که حالا خدا هم اگر اومد و بهش گفت آقا تو باید قهرن حرکت کنی، میگه چشم آقای خدا، ما دیگه این مدتی به حرکت رو میکنیم، همیشه که نمیشه دیگه، کم کم چیه ما به طبع خودمون باید برگردیم، حرکت قهری همیشه باید اقلی باشه نه اکثری. شر به را. خب اگر قرار باشه که اونا سر جای خودشون بمونن که خب قصر دائمی لازم میاد، و الا اختلافت المتفقات فی تبایع فی مقتضا، و الا نتیجه این میشه که چند تا آتش داشته باشیم، آتش های این عالم طبیعت اینه که بره به کره نار برسه، ولی آتش های اون عالم نه، طبیعت مخالف باشه. مگر میشه ما دو تا آب داشته باشیم، یک آب بسوزونه یک آب مثلا رطوبت داشته باشه؟ نمیشه که. بنابراین خلقت محاله. حالا اینا حضرت ابراهیم چطور از آتش نجات پیدا کرد؟ وقتی میگن اینا قصه است، قرآن برای شما اینا رو قصه گفته، اما بچه گیره بوده برای قصه گفته، ما فلاسفه که این حرفا گوش نمیدیم. خب اینم دلیل دومش. جا اگر بخواد اونها هم عناصر رو داشته باشن، عناصر بخوان سر جای خودشون بمونن، قصد دائمی لازم میاد، بخوان به اینجا بیان اون عالم به هم میخوره، میشه این عالم دیگه پس عالمی نمیمونه. و الجواب لمن لا يجوز ان يكون العلاج، علامه علی خیلی حوصله داشته انصافانا، لمن لا يجوز ان يكون العالم الاخر مخالفا لهذا العالم في الحقيقه. حالا چه اشکال داره که اون عالم مخالف باشه با اینا، حقیقت این برخلاف این باشه، آبای اونجا مثلا یه جور دیگه باشه، نوناش هم یه جور دیگه باشه، علما هم یه جور دیگه باشن، علما چون مثلا اینجا نباشه که تابع ارسطو باشن، در دهن ارسطو بدن دندوناش بشکنه، اصلا اونجا عالم اینجوری بود، همه عالم نه اینجوری باشه که حکومت دست یونانی ها و اروپایی باشه که همیشه ارسطو رو بزرگش کنن. بله مخالفا لهذا العالم فی الحقیقه سلمنا، لكن لما لا يجوز ان يكون المكانان طبيعيين لهما. حالا چه اشکال داره که بگیم طبیعت اونها اقتضا میکنه اون مکانش اونجوری باشه، این اقتضا میکنه اینجوری باشه، مکان اون موافق طبع خودش باشه، مکانی موافق طبع خودش باشه. لذا اگر شما یک کم شعور میداشتید، عقلتو به کار میداختید، یا از اینجا میرفتید بیرون، میگفتی سنگ‌های کره زمین به طرف زمین جذب میشه، سنگ‌های مثلا کره ما به کره ما جذب میشه، نمیگفتید که اصلا سنگ کلا به زمین جذب میشه، اینا نمیگفتید. همینا هم از همون فیزیکدانی خودتون هست که قوانین فیزیک رو بر خدا اجرا کردید، فیزیکتون توی یک دهکده دور از علم بیشتر خریدار نداشته. لاله لاکن لما لا یجوز ان یکون المکانات طبیعیه الا هما، فهذا ما خطر لنا في تصديق كلام المصنف رحمه الله عليه. ما از حرف المصنف اینا رو میفهمیم، این جواب شر رضای اینا رو میخواسته بده، چون به عدد مخاطب خود یک دلیل مشایه هایی بودن که حرفای فلاسفه رو میگفتن و مرحوم علامه رد کرده و خواجه هم رد کرده. آقا اینی که بعضی ها واقعا میگن آقا خود خواجه فیلسوفه، خود خواجه فلان، خیلی ظلمه به خواجه. یک مورد نداریم که خواجه حرفای فلاسفه توی کتاب تأیید کرده باشه، مگر حرفایی که میشه دو پهلو معنا کنید که شما غلط معنا میکنید، و الا هر جا که با عقیده فلاسفه مواجه میشه با اونا داره مبارزه میکنه. خودش هم گفته کتاب اعتقادی من اینه، کتابای دیگه هم زیر من شرح کردم از حرفای فلاسفه، اون بحث دیگه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم.